عزیزانو به همه خسته
هستم. متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو با این مضایق زمانی پذیرفتید. آقای دکتر پرهمت سلام.
منم سلام دارم خدمت جناب علی بسط بخیر، همینطور مهمان گرامیتون و شنوندگان عزیز و از تسلیت به مناسبت ایام دهه عاشورا.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. با توجه به مضیقه زمانی که آقای دکتر اعظمی دارن، ما با اجازه آقای دکتر پرهمت با ایشون شروع کنیم و صحبت‌ها رو از ایشون بگیریم. آقای دکتر اعظمی، میدونیم که مصرف آبمون به هر حال ایرادهایی داره. از یک طرف با شنونده هامون، با عموم مردم صحبت میکنیم برای کنترل مصرف، برای مصرف بهینه. از یک طرف دیگه میدونیم که مسئله اصلی ما اون قسمت نیست، مسئله اصلی ما جای دیگه ای هست، کما اینکه بخش اعظم مصرف آب ما هم جای دیگه ای هست. بماند که ما هر روز مسائلی میبینیم که جدا جگرسوز هست و داغ بر دل میگذاره. این نوع آبیاری که در سطح اتوبان‌ها و معابر و بزرگراه‌های تهران داره انجام میشه و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. بارها تو همین رادیو گفتگو گفتیم، کسی هم انگار گوش نمیده. گاهی موقع که مسئولین شهرداری میان پاسخ میدن که آقا این آب اون آب نیست، یه آب دیگه ای هستش. به هر حال راجع به اونها نمیشه صحبت کرد و هر چقدر هم صحبت می‌کنیم به جایی نمی‌رسیم. الان صحبت سر اینه که هدر رفت ما اعلام شده 9 میلیارد متر مکعب هستش. میدونیم و براش کاری نمی‌کنیم آقای دکتر عظمی.
ببین آقای دکتر عظمی، این عدد بزرگی، حالا این سازمان بهره برداری مدیر مربوطه هم چه ادعایی کرده، نه اینکه ما هدر رفت نداریم، اما این عدد بزرگ بیه قسمت.
حالا اینکه چطور این عدد به دست اومده سوال بعدی هست.
آره، حالا موضوع بعدی من خدمت عرض کردم حدود، ببین البته میشه به یه نتیجه بعد از رقم به این نتیجه وزارت کشاورزی میگه 80% و وزارت نیرو میگه 90%، ما حدود کنسوم میگه 85% حدودا آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی.
بله.
از این میزان ما خوش بینه، یعنی از رقمی که ما تو کمیسیون در آوردیم بین 25-35% اراضی کشور از 18 میلیون هکتار تحت پوشش آبیاری تحت فشار، درسته؟ حالا اونم خودش مسئله داره، حالا خدمت عرض کنم. بنابراین از این میزان اگه نگاه بکنیم چیزی نزدیک پس حدود 75 تن، مثلا یزد حدود 35%، جنوب کرمان 30% و بعضی استان‌ها دیگه حدود 25%. بنابراین با توجه به این، بله میتونیم برسیم که این موضوع که خوش میزنه 75% حداقل 70% آب مصرفی بخش کشاورزی داره هدر میره، اما این عدد بزرگی است. حالا بماند بخش دوم که همونجور شما اشاره فرمودین، میگن آقا آبیاری تحت فشار، مثلا اتوبان‌ها آبیاری بارانی داره پخش میکنه رو چمنا، خب این بخشش تبخیر میشه، بنابراین اینم قابل قبول نیست.
آی دکتر به خود اینجور نیستا، شلنگ رو باز میکنن از یه جا به یه جای دیگه و توی سطح بزرگراه یه آبی را میفته که توی پاییز و زمستون نیستش کفه اتوبان.
دقیقاً اون که به جای خودش، اون که به جز همون 70% که آب داره هدر میره، همین هم که میگن آبیاری تحت فشار 25-30% گفتن، بخشش اینجوری داره هدر میره.
و تو ساعت اداری، یعنی انگار اون کسی که داره آب میده کارمند دولتی هست که ساعت مثلا 8 صبح میاد صبحانه شو میخوره، بعد 10 صبح آبیاریشو شروع میکنه تا ساعت 3 بعد از ظهر.
تقریباً یه همچه وضعیتی داره. یا مثلا آبیاری بارانی در بعضی مناطق جنوب کشور و میانی کشور که تبخیر تعرق بسیار بالاست، مثلا قابل توصیه نمیشه. بعد برای شمالی که ابرناکی است در اون شده. برای همه این موارد هست. آبیاری زیر سطحی خودش چند نمونه داره که با میزان، با توجه به گسترش ریشه‌ها و نوع درخت و غیره، تو بیشتر تو باغبانی هست استفاده میشه. برای همه اینها همه رو کنار هم بذاریم، هدر رفت آب بخش کشاورزی بسیار بالاست. حالا اگه فرصت شد تو من خدمت عرض کنم که آقای دکتر هاشمی در بودجه 1402 و در این لایه برنامه هفتم هم هیچ خبری از حمایت از آبیاری تحت فشار نیست، یعنی اون یارانه‌هایی که دولت میداده اصلا به قول معروف حذفشون کرده. توی لایه هفتم اومده گفته اونه که کشت و صنعت ها و افراد حقیقی که بالای 10 هکتار زمین دارن مکلفن در دو سال اول برنامه هفتم بیارن آبیار قطره‌ای رو تحت فشار انجام بدن. خب با حمایت های آقا کدوم حمایت ها در برنامه در سنوات گذشته برنامه ششم مشخص بود، اما در برنامه هفتم مشخص بود. حالا هرچند ما توی کمیسیون یه مقدار اینو اصلاح کردیم، حالا تا ببینیم چی از سهم در میاد و نهایتاً مسبب میشه، اینم یه مسئله. زحمت هستم،
سپاسگزارم، متشکرم. الان سوالی که حالا می‌خوایم با آقای پرهمت مطرح کنیم و بعد از شما این سوال رو خواهیم پرسید که واقعاً چرا داره این اتفاق میفته، نمیدونیم که به کجا داریم میریم، یعنی نمیدونیم که این برنامه ریزی های ما اون چیزی که آمده بود اجرا شد، آن این که نیامده چه خواهد شد. آقای پرهمت بفرمایید که چطور باید نگاه کرد قضیه رو، بخاطر اینکه به یک جواب برسیم، اینکه ما بخوایم صرفا مطرح کنیم یک جوابی داده بشه، یک عدد کارشناسی و علمی هم گفته بشه، این مسئله، این سوال اینجاست که چه باید کرد. الان آقای دکتر اعظمی هم میتونن کمک ما کنن. بفرمایید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم جناب آقای دکتر رحمتی فرمودن من در تکمیل صحبتشون عرض کنم. ببینید جناب آقای دکتر هاشمی، مهمترین مسئله ما در حال حاضر اینه که همه این
فقط صداتون به ما خیلی بد میرسه، اگر روی بلندگو هست خارج بفرمایید، یا اگر جابجایی امکان داره صورت بگیرید. بقیه در حال هم قطع و وصل شدن هست و هم بسیار دقیق. بفرمایید الان
صدا درست
الان بهتر شد، نزدیکتر شد. بله
آقای دکتر هاشمی صدای ما رو دارید؟
بله قربان، بفرمایید. خب نگاه بدتر شد، اجازه بدید بگیریم صدای شما و در واقع تماس مجدد بگیریم. آقای دکتر اعظمی، این که چه کار باید کرد به صورتی که منجر به یک حرکت متفاوتی بشه رو بفرمایید.
اول آقای دکتر هاشمی، واقعیت اینه که من واقعا از این بابت متاسفم که توی لایه هفتم درست علارق بخش آب خوب دیده شده ها، واقعا خوب دیده شده، اما بیشتر اومدیم چه چیز سفیل امزاد دادیم به وزارت نیرو آب بفروشه
بس.
درسته؟ بدون اینکه بخش بعدی رو ببینیم، در لایه در لایه قانون بودجه 1402 گفتیم کل کشور 29000 هکتار میتونن با حمایت های ویژه دولت آبیاری تصفیه داشته باشن. خب به نظر شما این وضعیت کشور گسترده ما 18 میلیون هکتار اراضی زیر کشت، آیا این عدد قابل؟ نه. بنابراین اول باید از دولت پرسید، وزارت جاده کشاورزی، وزارت نیرو، ببینید چه کار میخواد کنن در این خدمت. آقای دکتر هاشمی، من واقعا
ارتباطم با آقای دکتر اعظمی هم قطع شد. آقای پرهمت، تشریف دارید شما؟
بله بله،
بفرمایید قربان.
جناب آقای دکتر هاشمی، ببینید دو سه تا مسئله اساسی ما باش به عنوان مشکل مواجه هستیم که اینا رو باید ریشه‌ای حل کنیم. اول خیلی از اعداد ارقام ما اعداد ارقام تقریبیه، میگن آقا 8 9 میلیارد متر مکعب آب تلفات آبی داریم. حالا اون بحثی که آقای دکتر اعظمی میفرمودن، بحث این صحبت امروز شما از سطح مزرعه نیست، از کانال انتقال آب
سطح توزیع
تخریبی نیست. ما رو کنترل روی چاهای کشاورزی نداریم و نمیدونیم آب چقدر کشاورز از چاهش برداشت میکنه. یه پروانه چاه بهش دادن و الان هم کشاورز متهمه هم بخش کشاورزی، ولی واقعیتش اینه که ما خیلی از نظر آمار اطلاعات ضعیفی، ادعا هست خیلی از اینا. بله ما قطعا در کانال های خاکی تلفات آبی داریم و بخشی از آب در این کانال های خاکی نفوذ می کنم. البته من توی بینانابین و تلفات آبی نمی بینم، چون نمیره با آبهای زیرزمینی می پیونده، ولی اونجایی که ما از سطح دریاچه هامون از سطح کانال تبخیری داریم که به هوا میرون تلفات آبی حدود قریب به 4 میلیارد متر مکعب فقط از سدهایی که ساختیم و هزینه کردیم روشون امروز با تبخیر از سطح آب داریم. از سطح کانال ها هم تبخیر داریم، سطح کانال ها را نمیدونیم چون متراجش را نمیدونیم، ولی سطح دریاچه سدها را میدونیم. اینا تلفات آبی. در بخش کشاورزی وقتی آب وارد مزرعه میشه، خب به هر حال ما آبیاری سطحی رو داریم، آبیاری بارانی رو داریم که توی سیستم های نوین آبیاری الان آبیاری بارانی توخوانی میشه، ولی آبیاری بارانی خیلی تلفات آبی داره، تبخیر طرفش بالاست برای کشور خشک و نیمه خشک.
خب همینجوری
نشون میده. ببین یه زمانی تو کشور ما، من نمیدونم اون زمان چرا این روش آبیاری بارانی رو شروع کردن، یا محاسبه نکردن، یا بحث غیر کارشناسی بود، یا هرچی، خیلی از مزارع ما با آبیاری بارانی مجهز شده و این اون روزی که این کار رو شروع کردن فکری نکردن که ما کشور خشکی هستیم، رطوبت هوا بسیار پایین است و وقتی که آب به وسیله این آبپاش‌های آبیاری بارانی تو فضا پخش میشه تا به سطح زمین برسه خیلیش تبخیر میشه. اینا تلفات آبی است که ما امروز داریم.
مشخصه دیگه آقای دکتر، مشخصه یک زمان یک جایی این موضوع توسط یک مسئول دیده شد که جواب داده و خیلی هم قشنگ و زیبا بود و خیلی هم مکانیزه حساب میمد در اون ده و اون برهه خاص، همون رو اومدن وارد کردن بدون اینکه بدونن آیا این تطابق داره یا تطابق نداره با وضعیت اقلیمی.
بله ولی خب امروز باید اینا رو عوض کنیم، امروز باید اصلاح کنیم، حمایت دولت رو میخواد.
انتقال رو بپرسیم آقای دکتر عزیز،
کشاورزی یه بار اومده هزینه کرده بنا به توصیه‌های کارشناسان دولتی.
بله
خب اومده آبیاری بارانی نصب کرده، از این 2500 هکتاری که ببخشید 25% 30% آبیاری که تجهیز شده، بخش قابل توجهی از این آبیاری بارانی هست که مناسب نیست باید اصلاح بشه
و هزینه بر هست.
ما روش آبیاری غرقابیمون رو تا اونجایی که امکان داره باید تبدیل کنیم به روش های آبیاری که تبخیر رو از سطح خاک کم کنیم و آب به صورت مفید استفاده بشه.
بله.
یه موضوع دیگه، خیلی از کشتها را با واقعیتش امروز باید ببریم کشتها گلخانه‌ای، بخشی از تلفات آبی در اثر تابش زیاد آفتابی که باید توی سیستم های برای برخی از محصولات، البته این کارو میشه کرد، برای برخی از محصولات نمیشه این کارو کرد، بایستی سایبان ایجاد کرد. خب اینا برنامه‌های دولت باید توی لایه برنامه 70 یه جاهایی برای اینا دیده بشه. متاسفانه در برنامه دولت برای لایه برنامه 70 اصلا این موضوع مثلا صرفه‌جویی آب و عرض کنم حمایت از این که ما تلفات آب را کاهش بدیم بسیار نادیده گرفته شده. ما در برنامه 70 فقط یه پلیس آب برای آب تعریف کردیم، اونی هم که مثلا به زور بگی آقا مثلا فرض کن شرکت ها و از کنم دفعه
چون وقتمون کم هست آقای پرهمت اصخایی ازتون میکنم، وقتمون خیلی کم هست، من همین که مطرح کردید جوابش از آقای دکتر عظمی بپرسم. آقای دکتر عظمی هم بحث انتقال کانال های خاکی رو مطرح کردن، هم بحث تغییر شیوه، حالا نکته سوم رو این رو خیلی کوتاه به عنوان جنبندی بفرمایید.
تبخیر از سطح دریچه صد هامون با 3-4 میلیارد متر مکعب آب تبخیر از سطح دریچه صدا داریم.
آقای دکتر عظمی خواهش میکنم بفرمایید.
بله ببینید، من با صحبت های آقای پورمند موافقم، کاملا درست هست، در برنامه هفتم کمتر دیده شده. سیستم هایی این که باید چه کار بکنیم در بخش وزارت نیرو گفتم خدمتون، یه بخشیشو دادیم اونجا، حتی خیلی از تعارض منافع رو داریم دست وزارت نیرو که وزارت جهاد کشاورزی با وزارت نیرو کاملا تعارض داره و بعد برای همین گلخونه‌ای که توی برنامه هفتم اومده خوشبختانه، اما واقعا چقدر عملیاتی بشه مشخص نیست. یه سیستم دیگه دکتر، اینم به من فکر می‌کنم بذارید تو برنامه تون، سیستمی هست به نام شید یا سایبان که روی باغات می‌کشن و در حقیقت میزان به اصطلاح تبخیر تعرق و از دست رفتن آب تا حدود 40% کاهش میده. ببینید اینا سیستم‌هایی هست که بدون نیاز، بدون حمایت مالی دولت با تسهیلات ارزان قیمت امکان پذیر نیست و باید جا بیفته. بنابراین برای این که ما بتونیم آب و مهار کنیم، از طرف دیگه هم اینو اضافه کنم خیلی خلاصه کوتاه، چون بحث چند روز قبل بود و در مجلس هم مطرح شد، استفاده از پتاب‌ها یا آبای بازچرخانی صنعتی که متأسفانه اینا حاوی عناصر سنگین هستن برای تولید محصولات کشاورزی، اون گزارش کمیسیون اسنود داد، این هم کاملا واقعیت داره. حالا عدد رقم ما خیلی دقیق نگیم، اینم نظارتی متأسفانه خیلی نیست، هرچند ما در مجلس باید نظرتون بیشتر کنیم، از رقم جدید اومده و اینها مسائلی هست که میخوان به بهانه این که مصرف آب کمتر بشه آب صنعتی بدن برای بخش کشاورزی، از بعد محصول ناسالم بدن دست مردم که خاله.
متشکرم، سپاسگزارم. این موضوع هیچ ربطی به اون برگشت خوردن محصول از روسیه و هند داره یا نداره؟
نه، این عناصر سنگین از زمین جذب میشه، نیترات هم یکی از اوناست، یعنی کودی که میدن کشاورز، اونجا میشه به کشاورز بگه آقا کود کمتر بده یا طبق نظر کارشناس، اما این آبایی که پتاب‌های صنعتی که میدن به محصولات مثل اطراف سرم برای تولید سبزی های دوست راشمی، اینا عناصر سنگینی مثل آرسنیک، کادمیوم، سر و غیره داره که جذب سبزیجات میشه، یعنی یه به قول معروف یه سم به صورت نادیده و یه اصلی به قول معروف مخفی که میتونه باعث سرطان و بیماری‌های مصرف کننده.
از کی باید جوابشو بگیریم همین موضوع که فرمودید؟
هم به هم ببینیم، ما در مجلس پیگیری کردیم، هم در کمیسیون اسناد گزارش اومده، در کمیسیون کشاورزی ما دنبال می‌کنیم، وزارت نیرو و وزارت صنعت معدن تجارت و همچنین شرکای صنعتی که این آبا چرا میرن اجازه میدن بره وارد بخش کشاورزی بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر عظمی، سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی. پیروز باشید، سلامت باشید، ان شاءالله صبحتون بخیر.
خدا
نگهدار شما. آقای دکتر پرهمت، بسیار متشکرم از قبول دعوت و متشکرم از نکاتی که فرمودید.
خواهش میکنم، منم از جناب عالی و همینطور مهمان گرامیتون جناب آقای دکتر عظمی تشکر میکنم و عرض خدافظی.
خدا نگهدارتون، صبح بخیر. 7:15 هست، سفر میکنیم به استان قم، هم صحبت میشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر امیرعلی عموزاده، مدیریت محترم کل ارشاد استان قم. آقای دکتر عموزاده سلام.
سلام عرض میکنم محضر شما، همکاران محترمتون و کلیه شنوندگان عزیز سراسر کشور. مخلصم.
سپاسگزارم ارادتمند. آقای دکتر ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
قربون شما برم.
درباره این روزها، دهه اول محرم و برنامه‌هایی که اداره کل ارشاد استان داره میخواییم از شما جویا بشیم، گزارش بگیریم برای مردم.
خواهش میکنم. من جا داره ایام حزن و عزای حسینی رو محضر شما مجدداً تسلیت عرض کنم. عرض به خدمتتون که برنامه‌های مختلف و متعددی برای ایام محرم از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری و همیاری و همدلی مؤسسات فرهنگی هنری، سازمان‌ها، ادارات، نهادهای مختلف تدارک دیده شده و به حمدالله چشمگیر هم هست. اولین برنامه‌ای که ما داشتیم، ما دیوارنگاره‌ای در استان نداشتیم. بزرگترین دیوارنگاره استان تحت عنوان دیوارنگاره عاشورا شکل گرفت با همکاری و مساعدت دوستانمون در سازمان فرهنگی هنری شهرداری. این دیوارنگاره فقط این نیستش که یک دیوارنگاره مختصر و منحصر باشه، نه، در زیر این دیوارنگاره غرفه‌های متعددی زده شده. ما چله یه به باستان که محرم و سفر رو داریم، هر شب در ذیل این در واقع دیوارنگاره بزرگ برنامه‌های مختلفی هستش. برنامه‌های نظیر چهارپای خانی، تعزیه، نمایش خیابانی، موکب‌های حسینی و انجمن‌های مختلف فرهنگ هنری استان نقش آفرینی می‌کنند که من جا داره از تمام هنرمندان و فرهنگیان استان تقدیر تشکر داشته باشم. برنامه دیگه‌ای که داریم، ما گالری‌های متعددی رو در سراسر قم داریم. یکی از گالری‌های ما در واقع بحثای خوشنویسی رو، اکران نمایشگاه خوشنویسی رو داشتیم. در آثار هنری فلزی آقای قدسپور رو در نمایشگاه دیگه ای داریم. در واقع آب عاشق یک نمایشگاه نقاشیه در خصوص به عبارت برسن که محرم عاشوراست. این هم از کارهای دیگه ای هستش که اداره کل فرهنگ و ارشاد انجام داده. توزیع کتاب هایی در خصوص محرم و حماسه حسینی بین جوانان و نوجوانان، علل خصوص کانون‌های فرهنگ هنری مساجد، از برنامه‌های فرهنگی دیگه‌ای هستش که در این راستا انجام میشه. حمایت مادی از دوستان و بزرگوارانی که خالصانه و بی‌ریا برای امام حسین علیه السلام فعالیت دارند، این هم یک بخش از فعالیت‌های ماست. البته فعالیت‌های دیگه‌ای هم هستش که من فکر کنم توصیل شاید به دور باشه. اگر سوالی باشه در محضرتون هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. این برنامه هایی که فرمودید علل قاعده احتیاج به یک سری هماهنگی ها هست، فقط اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم درگیر نیست، یک سری مدیریت ها میطلبه هماهنگی بین بخشی، میطلبه تو این حوزه که باید ارگان ها، نهادهای زیر مدخل هم وارد بشند و هم درگیر بشوند. حالا بحث بودجه هست، این که کاری باش نداریم، بحث اجرا هست، این که به چه شکل این هماهنگی بین بخشی، بین ارگان ها، نهادها، سازمان های مختلف داره انجام میشه، و بعد هم این که چقدر و در دایره نفوذ عملیاتیمون کدوم قسمت و دایره سنی رو در نظر گرفتیم، بخش توجه ما رو قسمت جوانان و نوجوانان هستش، یا اینکه خیر بر اساس آنچه که انجام میشه خودجوش هست و هر آن کسی که وارد این دایره مخاطبین بشود مخاطب ما حساب میشه.
خواهش میکنم. عرض به خدمتتون که همگرایی که بین دستگاه های اجرایی، استاندار محترم و نماینده محترم ولی فقیه تو استان هست، این کار رو خیلی ساده کرده. ما شوراهای مختلفی داریم، شورای فرهنگ عمومی داریم، شورای توسعه در واقع قرآنی داریم و شورای اطلاع رسانی. سه تا از شوراهای مهم اداره کل هست. این تو شوراها معمولا مدیران دستگاه اجرایی شرکت میکنند و با توجه به اون صمیمیت و اون سی که میان مدیران هست، این فعالیت ها خیلی روان انجام میشه و همین دستگاه ها در واقع به میدان اومدند. اگر اونها برنامه رو داشته باشند، با محوریت اونها اداره کل معین اونها میشه و الاخر. بیشتر تمرکز ما توی ربات رسن که قوم به غیر از جوانان و نوجوانان، با توجه به مهمانان خارجی زیادی که از بالغ به 120 کشور دنیا اقامت سکونت دارن، یه قسمتی از برنامه های ما معطوف میشه به دوستان و مهمانان خارجی که مهمان جمهوری اسلامی هستند و به نوعی خودشون میزبان هم هستند. این برنامه ها ساری و جاریه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی موفقیت، توفیق داریم.
قربون شما، مرتضی صدا هستم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا حافظ.
همه اون بر ندارم، سر از این خمار مست که هنوز من که تو در دلم نشست همه آن بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو نمثل آفتابی که حضور و غیب افتدن دیگران روان تو آیم و تو همچنان که هستی حسین حسین
روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر ابوالفضل اقبالی، کارشناس ارشد مسائل خانواده و حجاب حاضر هستند. آقای دکتر اقبالی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری ابوالفضل در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم. توی هفته‌های گذشته ما با حضرت عالی در باب حجاب مسائلی رو مطرح کردیم، یک سری پیشنهادها مطرح شد، یک سری نکاتی مطرح شد که میتونه مورد نظر قرار بگیره برای اینکه ما بتونیم توی حوزه‌های خاص فرهنگ به اون جواب مطلوبمون برسیم. این روزها ماه محرم هست، میخوایم با حضرت عالی در باب اینکه چه باید کرد و چطور باید نگاه کرد هم صحبت بشیم و راهکار بگیریم.
بله، ایام محرم و عزای سید شهدا یک محمل مناسبی و یک بستر مساعدی برای سرمایه گذاری های معنوی و عاطفی توی جامعه ایرانه. بالاخره هویت ایرانی سالهای درازی با هویت دینی و مذهبی با محوریت امام حسین توی ایران خلاصه یک امتزاجی داشته و یک ریشه خلاصه عمیق و دامنداری رو دوونده توی فرهنگ و سنت ایرانی و این یک فضای مناسبی برای این که بالاخره شما برای سیاست گذاری های فرهنگیتون از این محمل استفاده بکنید. من به نظرم میرسه ما برای ایام محرم آنچنان که باید و شایسته است از این محمل و از این فضای مساعد استفاده نکردیم در جهت اون خلاصه به نوعی مدیریت مناسبات عاطفی و معنوی تو جامعه همون. و به نظر میرسه باید بیش از این زمینه ها سرمایه گذاری و دقت داشته باشیم.
یعنی این بایدها و نبایدهایی که مطمع نظر حضرت عالی هست چه هست؟ چه باید میکردیم که نکردیم؟
ببینید
چه کسی باید انجام میداد؟
ببینید اولین نکته اینی که ما باید به این مسئله التفات داشته باشیم که خود مناسک جمعی با محوریت عاشورا و عزای ابوعبدالله میتونه توی تقویت هویت‌های اجتماعی و خانوادگی کمک بکنه و اینها رو خلاصه شکل بده و انسجام ببخشه. خب حالا ما الان چالش جدی که در حوزه زیست عفیفانه و حجاب و اینها درگیرش هستیم خود مقوله انسجام اجتماعی و خود مقوله هویت جمعیه و مسئله پیوندهای خانوادگی. خب یه همچین بستر به نوعی مناسک جمعی که با محوریت عواطف و احساسات مردم ایران وجود داره و گره خورده میتونه این مقوله یا این چالش های حوزه ما رو به یه قدر مسلوبی مرتفع بکنه. برای این منظور باید دستگاه هایی که حالا رو فضای فرهنگی مثل رسانه ملی مثل به نوعی وزارت فرهنگ و ارشاد سازمان و تبلیغات اسلامی اینا که حالا رو مسئله فرهنگ و هویت ایرانی دارن سرمایه گذاری میکنن این بستر رو باید بیش از گذشته به رسمیت بشناسن و به ظرفیتاش توجه داشته باشن.
و ارگان هایی که میتونن این کار رو انجام بدن چه کسانی هستن؟ آیا ما هدف گذاری که طرف فرما شما میشه انجام شد بریم سراغ سازمان برنامه بودجه برنامه هفتم رو مثلا ببینیم یا یعنی اینکه خیر اونها وظیفه‌شون رو به درستی انجام دادن بریم سراغ ارگان هایی که تو این حوزه زی مدخل تشخیص داده شده؟
به نظر میرسه این توجه و سرمایه‌گذاری بیجه من توسط خود دستگاه فرهنگی صورت بگیره. چون بالاخره
سرخود یعنی که مکلف باید بشن اگه قرار
نه اینا بالاخره چیز دارن دیگه جزء وظایفشون فعالیت کردن تو این زمینه هست. خب یعنی به صورت پیشفرض اینها این و فعالیت ها و این خودش زمین سازی ها توی دستور کاراشون هست. خب مسئله اینه که این توجه به این ظرفیت ویژه باید درشون ایجاد بشه. یعنی یک تذکر و یک التفات جدی به این مسئله داشتن مهمه. یعنی چالش به زمینه بودجه یا دستور العمل یا ابلاغ از بالا با اینها نیست. مثلا اینکه اون مدیر فرهنگی که دغدغه انسجام اجتماعی جامعه ایران داره و دغدغه پیوندهای خانوادگی داره، دغدغه زیست عفیفان و حجاب داره، محمل اعضای سید الشهدا محمل مناسبیه برای اینکه تو این فضا سرمایه گذاری بشه. مثلا جهت‌دهی به منابر، این خودش یک پروسه و یک روند مدیریت فرهنگی ویژه‌ای رو می‌طلبه. خب که شما از این ظرفیت که در طول تاریخ بالاخره شکل داده به هویت جمعی ایرانی ها از این استفاده بکنی برای اینکه این چالش های این حوزه رو امروزه مرتفع بکنی یا مثلا به یه قدر مناسبی مدیریتش بکنی.
دو تا نکته رو من استفاده کنم از این موضوع. یکی این که بحث مدیران ارگان ها سازمان ها حالا نهاد ها هستن. شما اون نکاتی که فرمودید به هر حال ما الان 45 سال وارد 45مین سال عمر انقلاب شدیم. 45 سال داره از انقلاب میگذره. یعنی اینطور نیست که ما دیروز یک تغییر و تحول فرهنگی رخ داده باشه و از مدیران بخوایم لحاظ کنن. حتما حواستون باشه از این روال دیگه ای هست. مگر میشه بعد مدیری در پس 4-5 دهه تازه هنوز باید ازش بخوایم وظایف ذاتیش رو؟ این رو چطور ببینید؟ دومی که به هر حال الان ما در دولتی هستیم که با دولت قبل به لحاظ ماهوی میتونه متفاوت باشه، حتی ماهوی هم نه، به لحاظ شکلی که متفاوت هستش. خب پس الان قرار در بر همون پاشنه بچرخه، الان این چه کار کنیم؟
این به نظر میرسه بیشتر از این که